ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما را میشنوید. خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 در این بعد از ظهر روز شنبه 14 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مرینا خورشیدیان.
با سلام. رئیس جمهور ایالات متحده تصریح کرد که ایران با بازرسی از برنامه هسته‌ای خود یا دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. دونالد ترامپ بامداد شنبه در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که ایران دیگر امکان از سرگیری برنامه هسته‌ای خود در 3 سایت بمباران شده را ندارد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درباره وضعیت برخی زندانیان سیاسی که در زندان اوین محبوس بودند به شدت ابراز نگرانی کرد. خانم ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محل نگهداری برخی از زندانیان اوین همچنان نامشخص است و این موضوع باعث ایجاد نگرانی در مورد احتمال ناپدیدسازی‌های قهری می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت که گزارش‌های متعددی دریافت کرده که حاکی از وخیم بودن شرایط زندانیانی است که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به سایر زندان‌های استان تهران منتقل شدند. کانون نویسندگان ایران نیز با اشاره به وضعیت وخیم زندانیان منتقل شده به سایر زندان‌ها در بیانیه‌ای نوشت جمهوری اسلامی در صدد انتقام‌گیری و کینجویی از مخالفان سیاسی و عقیدتی خود در شرایط قبارالود فعلی است. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق روز جمعه خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی عراقی شد. بیشتر این گروه‌ها از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند. آقای صدر با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حق پیروز نمی‌شود و باطل رانده نمی‌شود مگر آنکه سلاح بی‌ضابطه تحویل حکومت داده شده، گروه‌های شبه نظامی منحل و ارتش و پلیس تقویت شوند. او تاکید کرده که باید استقلال عراق، عدم پیروی از خارج و تلاش برای اصلاح و مجازات فاسدان تضمین شود. عمده گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق در ائتلافی گرد هم آمدند که هشت شعبی نامیده می‌شود. این گروه‌ها متهم به اعمال سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق با زور سلاح هستند. مقتدی صدر در نامه خود همچنین خواستار تحریم انتخابات پارلمانی عراق شد و گفت هر کس خواست تحریم کند و هر کس خواست مسیر شهوت قدرت را در پیش گیرد. دونالد ترامپ میگوید در نامه رسمی به 12 کشور میزان تعرفه بر صادرات آنها به آمریکا را تعیین کرده و این نامه روز دوشنبه ارسال خواهد شد. آقای ترامپ که در هواپیمای ریاست جمهوری با خبرنگاران گفتگو میکرد نام این 12 کشور را بیان نکرد، ولی گفت که روز دوشنبه درباره آن اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل اعلام کرد که 10 کشور جهان مشمول دست کم 10% تعرفه بر صادراتشان به ایالات متحده خواهند شد. برای برخی کشورها تعرفه ها تا 50% تعیین شده بود، اما پس از مدتی آقای ترامپ اعمال تعرفه های بالای 10% را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد تا مذاکرات با کشورهای مختلف انجام شود. در چند ماه اخیر برخی کشورهای جهان پس از مذاکرات طولانی با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند، ولی گفتگوها با شرکای بزرگ تجاری آمریکا مانند چین و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. نهادهای اطلاعاتی آلمان و هلند روز جمعه اعلام کردند شواهدی در دست دارند که حاکی از استفاده روزافزون روسیه از سلاح‌های منع شده شیمیایی در جنگ اوکراین است. بر اساس این گزارش، نوعی از سلاح‌های شیمیایی با استفاده از پهپادها بر روی سنگرهای سربازان اوکراینی انداخته می‌شود تا آنها از پناهگاه‌هایشان بیرون آمده و کشته شوند. وزیر دفاع هلند به خبرگزاری رویترز گفته است استفاده روسیه از سلاح‌های شیمیایی در جنگ اوکراین به امری عادی تبدیل شده و باید تحریم‌های شدیدتری علیه مسکو به اجرا گذاشته شود. آمریکا سال گذشته مسکو را به استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی متهم کرده بود. اوکراین هم ادعا کرده است که روسیه هزاران بار از سلاح‌های شیمیایی در جنگ با آن کشور استفاده کرده است. مسکو تاکنون به این گزارش نهادهای اطلاعاتی آلمان و هلند واکنش نشان نداده. مقام های ایالت تگزاس اعلام کردند که وقوع سیل جدید در جنوب این ایالت تا کنون به مرگ دست کم 24 نفر منجر شده و شمار زیادی هنوز مفقود هستند. بیش از 20 دختر بچه که در یک اردوگاه تابستانی حضور داشتند جزو مفقودان هستند. این منطقه سالانه میزبان اردوهای تابستانی هزاران کودک و نوجوان است و جستجوی تیم‌های نجات با استفاده از هلیکوپتر و قایق ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری گفت این سیل وحشتناک و تکان دهنده است. به گفته معاون فرماندار تگزاس، رودخانه گوادلوپه یک بار ظرف کمتر از یک ساعت 7 متر بالا آمد و سیل مرگبار جاری شد. مهدی.
سپاسگزارم از اطمینان خورشیدیان. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و برخی رسانه‌های آمریکایی مانند آکسیوس از احتمال اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در هفته جاری خبر دادند. ایران و آمریکا هنوز به طور رسمی احتمال اثرگیری مذاکرات را تایید نکردند و معلوم نیست پس از خروج بازرسان آژانس از ایران و ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس این مذاکرات احتمالی با چه موانعی روبرو خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که تهران با بازرسی از برنامه هسته‌ای‌اش و عدم غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت نکرده است. روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آن که در طول جنگ 12 روزه و روزهای بعد از آن در تهران بودند، ایران را ترک کردند. از زمان آغاز جنگ دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای ایران قطع شد و از آن پس آژانس اطلاع دقیقی از میزان خسارت وارد آمده به 3 سایت بمباران شده فردو، نطنز و اصفهان ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیشتر گفته بود آژانس از سرنوشت 408 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ایران اطلاع دقیقی ندارد. تهران تا کنون میزان خسارت وارده به سایت‌های هسته‌ای خود را اعلام نکرده و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی تنها جدی بودن خسارت را تایید کرده‌اند.
میزان خسارت البته بگم زیاده و جدی هم هست.
هفته گذشته رافائل گروسی گفت که ایران می‌تواند در عرض چند ماه با استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژی که آسیب ندیده‌اند روند غنی‌سازی را از سر بگیرد. در مقابل دونالد ترامپ بامداد شنبه بار دیگر تأکید کرد که در پی بمباران سایت‌های هسته‌ای به باور او برنامه هسته‌ای ایران به طور دائمی عقب افتاده و اگر بخواهند دوباره شروع کنند باید در مکان دیگری این کار را انجام دهند. به گفته ترامپ اگر دوباره شروع کنند این اقدام مشکل ساز خواهد بود. گرچه هنوز معلوم نیست دور ششم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا چه زمان برگزار خواهد شد، اما موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و یا خارج از کشور که پیش از آغاز جنگ 12 روزه مطرح شده بود همراه با قطع دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگوهای آینده تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر کرده است. ایران هنوز قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس را کاملاً به اجرا نگذاشته و به گفته عباس عراقچی شورای عالی امنیت ملی مسئول تصمیم‌گیری درباره نحوه و زمان اجرای این قانون است.
قانون مجلس تکلیف رو روشن کرده، نظر شورای عالی امنیت ملی رو ملاک قرار داده در تشخیص این که چگونه همکاری بشه با توجه به حالا تحولاتی که صورت میگیره.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم در واکنش به ابلاغ این قانون بر اهمیت حیاتی و فوری یافتن راههایی برای اثرگیری نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرده بود. کشورهای غربی این اقدام ایران را محکوم کرده و خواهان همکاری تهران با آژانس شدند و کشورهای منطقه نیز در روزهای اخیر بر ادامه همکاری ایران با آژانس تأکید کرده و خواهان تنش‌زدایی در منطقه شدند.
جمشید زند گزارش می‌داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً اعلام کرده که گروه بازرسان این سازمان از ایران خارج شدند و در راه بازگشت به وین مقر آژانس هستند. این نهاد بین المللی روز جمعه 13 تیر ماه در پیامی در شبکه ایکس خبر داده بود که بازرسانش که در طول حملات اسرائیل در تهران به سر می بردن در صحت و سلامت کامل از ایران خارج شدند. جمهوری اسلامی پیشتر دسترسی بازرسان آژانس را محدود کرده بود و این گروه از بازرسان آژانس که به تازگی ایران را ترک کردند اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای برای بازیابی و ارزیابی دقیق خسارات ناشی از حملات جنگ 12 روزه را نداشتند. پیشتر گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و از او درباره تبعات خروج بازرسان آژانس از ایران پرسیدم.
این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هنوز داره اصرار می‌ورزه و پافشاری می‌کنه بر سر برنامه هسته‌ایش و بر سر اون روند غیرمنطقی و لجاجتی که با جامعه بین‌الملل داره. خطرناک‌ترین سیگنالی که از این ماجرا ساطع میشه این است که جمهوری اسلامی همچنان مشخصاً اراده سیاسی احیای برنامه هسته‌ای رو داره و این چیزیه که می‌تونه یک بار دیگه آتش بس رو بشکنه و مسئله‌ایه که میتونه ابعاد زیانبار بسیار گسترده‌ای رو برای کشور و ملت ایران داشته باشه.
جمهوری اسلامی آتش بس رو بشکنه یا اینکه از سوی اسرائیل این آتش بس شکسته بشه؟
ببینید، مسئله‌ای که هست اینه که ما نمیتونیم تو این مورد بگیم که آتش بس توسط کسی شکسته میشه که بخواد اولین موشک رو زده باشه. ما باید به این نگاه کنیم ببینیم اصلا دلیل ابتدایی و ریشه‌ای حمله اسرائیل چه بود. تهدید ماهیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی که داشت شکل می‌گرفت علیه اسرائیل، حالا توی یک همچین وضعیتی وقتی هنوز اراده سیاسی احیای اون برنامه باقی مونده باشه، این یعنی از نظر اهداف اسرائیل هنوز موفق نشده اهدافش رو محقق کنه و احتمال این که به شکل تکنیکال اسرائیل آتش بس رو بشکنه اتفاقا زیاده.
آقای مدرس، مسئول پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بازرسان هم از ایران خارج شدن. آقای ترامپ هم در تازه ترین اظهار نظرش گفته که ایران با بازرسی ها و توقف غنی‌سازی موافقت نکرده. آیا هدف اونگونه که شما اشاره کردین در بخش ابتدایی صحبت هاتون ادامه برنامه هسته‌ای هست یا استفاده جمهوری اسلامی از این مسائل به عنوان یک اهرم فشار اگر قرار باشه پای میز مذاکره بنشینند؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامیه که ساختار بقایت ایدئولوژی زده و ایدئولوژیکی داره. توی این ساختار شما اگه بخواید در اون اصول بنیادینتون بازنگری انجام بدین، این مشروعیت شما رو متزلزل میکنه. اتفاقی که میفته اینه که مادامی که شخص علی خامنه‌ای زمامت امور رو در جمهوری اسلامی به دست داره، ما شاهد عدم به وجود آمدن و عقیم شدن اراده سیاسی جمهوری اسلامی مبنی بر احیای برنامه هسته‌ای، مبنی بر احیای گروه‌های نیابتی و همچنین پیشبرد برنامه موشکی پهپادی نخواهیم بود. اینها گره خوردن به اصل نظام و مادامی که خامنه‌ای رهبر و چهره این نظام باشه، این مسائل پیش خواهند رفت. حالا اتفاقی که میفته اینه که با اینکه جنگ رخ داد، اینها هنوز دارن مشاوره‌هایی می‌گیرن که ما در همون بافت سیاسی به عنوان مثال زمان جنگ سرد بین هند و پاکستانیم. کره شمالی هم به عنوان مثال رفت از این مراحل رو پیش رفت و به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد. نکته‌ای که در نظر نمیگیرن اینه که شرایط امروز نظم جهانی و شرایط منطقه خاورمیانه هرگز به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد.
و در شرایط فعلی فکر می‌کنه که چه چشم‌اندازی پیش رو وجود داره؟ آیا جمهوری اسلامی به دنبال خرید زمان احیاناً برای دستیابی به بمب هسته‌ای هست یا اینکه اون سیاست همیشگی زمان خریدن و حفظ موقعیت فعلی و جلو بردن به تأخیر انداختن حالا چه جنگ چه مذاکره؟
جمهوری اسلامی در این جنگ 12 روزه یک عنصری رو از دست داد و یک پارادایمی در دکترین دفاعی امنیتی شکسته شد که ما اون رو به عنوان پارادایم دولت ارتش سرزمین میشناسیم در مطالعات امنیت. و جمهوری اسلامی الان تبدیل شده به یک نظام امنیتی در حال انحلال. این مسئله است که اون رو تبدیل میکنه به کالبد بیجانی که گویی با یک سری نخ اینو دارن هنوز تکونش میدن برای اینکه بگن این جان داره. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی اینه و داره سعی میکنه به نوعی زمان بخره برای اینکه فکر میکنه امکان این رو داره که یک بار دیگه بجهه از این چرخه هلاک، از این پیچ هلاکی که بهش گرفتار شده. ولی از نظر عملی امکانش این چیزی وجود نداره. جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها راهی که میتونه برای تنازع و بقایش داشته باشه این هستش که توسط یک سری از اولیگارشای همین نظام دست بزنه به یک پروسه پوست‌اندازی.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل، در رابطه با خبر خروج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در طول این حدود دو هفته‌ای که از برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل می‌گذره، وقایع و اتفاقات متعددی افتاده. از خبر ابلاغ تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروج بازرسان از ایران تا تهدیدهایی که میشه مبنی بر خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. آیا همه این اتفاقات به نگرانی‌ها از پایدار نبودن توقف درگیری بین ایران و اسرائیل دامن می‌زنه؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا.
ایران صحبت از خروج از انتیتی میکنه، اما من فکر میکنم که خروج در حال حاضر محتمل نیست و ایران اینو گذاشته به عنوان یک تهدیدی که در صورت که اروپایی ها مکانیزم ماشاره استفاده کنن در اون صورت ایران از انتیتی خارج بشه. و اگر قرار باشه که از انتیتی هم خارج باشه باید 3 ماه قبلش به در واقع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاع بده. با توجه به اینها من فکر می‌کنم که این وضعیت پیچیده یک استخوان لای زخم. موضوعات عملی در میدان مثل سایت هسته‌ای ایران که به آژانس اعلام نکرده بود اما مقامات ایران اون رو اعلام کردن که وجود داره، و سانتریفیوژهایی که قبلا آژانس اعلام کرده بود سانتریفیوژ ایران در اختیار داره که اینها رو هنوز در سایت‌های هسته‌ای اعلام شده خودش مستقر نکرده، اینا تمام موضوعاتی هست که میتونه ماشه‌چکان عملیات بعدی اسرائیل علیه ایران بشه. و با نگاهی هم که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن، یعنی غنی‌سازی 0% که در تضاد با موضع ایرانی هاست، به نظرم موضوع پتانسیل بسیار زیادی برای شروع درگیری بعدی بین ایران و اسرائیل احتمالاً به حضور آمریکا خواهد داشت.
آقای قائدی، در این بین برخی محافل و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط موجود و اتفاقات اخیر بار دیگه به نوعی از بازدارندگی به خصوص از نوع هسته‌ایش سخن گفتند. آیا این شرایط بازدارندگی هسته‌ای ایران میتونه در عمل اجرایی بشه یا اینکه به نوعی لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی است؟
برای اینکه یک کشوری بتونه بازدارندگی هسته‌ای داشته باشه یک عناصر لازمه. یکی از اون عناصر عدم اجماع در بازیگران عمده بین‌المللیه، یعنی اونها این اجماع رو نداشته باشن که کشور رو باز دارن از رسیدن به بمب هسته‌ای. در حال حاضر این عدم اجماع در بازیگران بین‌المللی وجود داره. مثلا آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه میگه که ایران دلیلی نداره اگر که ذخایر اورانیوم غنی شده 60% رو داشته باشن محل اینها رو به آژانس اطلاع بده. بنابراین این یک شرطیه که بسیار الان انجام شده و ما می‌بینیم که یک انسجامی در ایران هم الان ایجاد شده بین نخبگان، به شکل جدی‌تری دارن در خصوص رسیدن به بمب هسته‌ای صحبت می‌کنن. به غیر از این توانایی‌ها مهمه، یعنی ایران الان اگر که اون اورانیوم 60%ش رو در اختیار داشته باشه که مقامات ایرانی قبلا گفتن این رو جابجا کردن، اگر که سانتریفیوژها رو در اختیار داشته باشه که آژانس در یه گزارشی اعلام کرد ایران 6000 سانتریفیوژ IR6 پیشرفته هنوز در سایت‌های هسته‌ایش نصب نکرده و در اختیار داره، و اگر که ایران اون صحبتی کرده که یک سایت مجزایی وجود داره که به آژانس اعلام نکرده، یعنی مکانی برای غنی‌سازی هم در اختیار داشته باشه، این به این مفهومه که ایران در کوتاه مدت میتونه بره به سمت اینکه از مرحله که الان توش در واقع قرار داشته به اسم آستانه هسته‌ای وارد یک مرحله جدید یا فاز جدیدی به اسم ابهام هسته‌ای بشه، یعنی مرحله ای که احتمالاً بمب رو ساخته اما این رو به شکل مشخص اعلام نمی‌کنه. و بر اساس گزارش‌های تخصصی هم ایران امکان رسوندن غنای اورانیوم از 60% به 90% رو در طول 2 هفته داشته که این میتونه در یک سلاح اولیه ابتدایی استفاده بشه مثل یک بمب گرانشی، اما زمان بیشتری خواهد برد برای اینکه ایران این رو بتونه به شکل یک موشک در بیاره. بنابراین این موضوع هم موضوع بسیار مهمیه که میتونه معادلات جنگ بین ایران و اسرائیل رو به شکل جدی تحت تاثیر قرار بده.
محمد قائدی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد حسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان نامه رسمی نوشته خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ و خواستار موضع‌گیری در برابر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای شده. سفیر جمهوری اسلامی در این نامه تاکید کرده که آقای خامنه‌ای نه فقط یک مقام سیاسی بلکه به گفته او مرجع مذهبی هم به شمار میره و توهین به او بی‌احترامی به ارزش‌های دینی. این واکنش در پی سخنان آقای ترامپ منتشر شد که در جریان یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش مدعی شده بود که من جلوی کشته شدن علی خامنه‌ای رو گرفتم، ما می‌دانستیم او کجا پنهان شده بود. گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او این پرسش رو پرسیدم، مطرح کردم این پرسش رو که چه شده که جمهوری اسلامی برای ترمیم وجهه جهانی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای حتی دست به دامن پاپ رهبر کاتولیک های جهان هم شده.
ببینید سالهاست ما داریم میگیم وقتی به سر خامنه ای نگاه میکنیم به جای عمامه روحانیت باید کلاه نظامی ببینیم. یعنی خامنه‌ای بیشتر یه چهره نظامی از دوره‌ای که رهبر شده، حلقه اول افراد پیرامونش نظامی ها هستن. حتی ادبیاتش ادبیات نظامی، استادای دانشگاه و دانشجو میرن دیدنش میگه شما افسران جنگ نرم هستید. یعنی همه چیز یا هر چیزی رو میخواد بگه میگه باید براش قرارگاه درست کنیم. یا میگه من انقلابی ام، دیپلمات نیستم. حالا کسی که بیشتر یه چهره نظامی هست، حتی سیاسی، چه برسه به چهره روحانی، وقتی جانش به خطر افتاده اینا دست به دامن هر چیزی شدن، این دست به دامن مراجع شیعه، روحانیت اهل سنت، حتی پاپ، که بتونن یه فشاری رو، فشار سیاسی رو به گمان خودشون روی آمریکا و اسرائیل بیارن. اما آقای خامنه‌ای در واقع خودشو در یه، شما آقای طاغوت بهتر از من میدونید که تو سینما ما یه طنز موقعیت داریم، یه طنز کلامی. یعنی آقای خامنه‌ای خودشو هم تو طنز موقعیت قرار داده، یعنی سیاست‌هایی رو در پیش گرفته که همش به بن‌بست رسیده و اون کسی که می‌خواست در فلان جا بجنگد تا در اینجا نجنگد، کسی که می‌خواست نمذاکره بکنه و نه حمله می‌شود،
و همه اینها آقای علیجانی یک طنز تلخ هم هست، یک طنز تلخ هم داریم که بسیار به این موقعیت فعلی می‌تونه شباهت داشته باشه.
بله بله، این خودش رو هم در موقعیت طنز قرار داده وقتی که به اصطلاح از اذهان عمومی پنهان شده شده از انظار عمومی و همین یه طنز کلامی، یعنی آقای خامنه‌ای برای همه دنیا رجز میخونه. یعنی خب همین روزا یک صحبتی ازش وایرال شده که بعد از ماجرای 11 سپتامبر میگه اگر مثلا اینا همشون رفتن سوراخ موش قایم شدن و ما الیم بریم مثلا در صحنه حاضر میشیم. یعنی این رجزخوانی که میکنه، حالا خودش رو در فقط پخش اون سخنانش خامنه‌ای رو در یه موقعیت طنز هم قرار میده. ولی اجازه بدید از سطح کمیک مسئله به سطح تراژیک ماجرا بریم. خامنه‌ای 40 سال سیاستی رو در پیش گرفته، نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش، یک سیاست خارجی اسرائیل ستیز و آمریکا ستیز که این سیاست نه دموکراتیکه و نه به نفع منافع ملی. یعنی هیچگاه مردم در همین چند انتخابات‌های چند دهه اخیر، در انتخاباتی که زیر نظارت استصوابی هم برگزار شده، مردم رفتن به دورترین کسانی که با این سیاست زاویه دارن رأی دادن و همینطور خلاف منافع ملی است. یعنی کل سرمایه کشور یا یه بخش عظیمی از سرمایه کشور رو آورده صرف یک ماجراجویی متوهمانه کرده که حالا کشتیش به گل نشسته. حالا آقای ترامپ خوب لودگی خاص خودشو داره، کلمات رکیک به کار میبره که بخش مهمیش نه تنها نصیب رقبا شده بلکه نصیب اهل رسانه هم شده. ولی کسی که خودش علی خامنه‌ای ادبیاتش سرشار از فحش و توهین کسی اینا به کار میبره، خوب جواب های هوی است، باید تحمل شنیدنش هم داشته باشه. به هر حال این چیزیست که حالا اون بچه خارجیش یه مسئله است، اینکه علی خامنه‌ای این حاله تقدسی که دور سرش تنیده بودن حالا تو بدنه خود پیروان خودش هم زیر سوال رفته. یعنی میان دست به دامن یه سری از این اصلاح طلبای ژورنالیست میشن که به صورت ادواری غیبت دارن، هر موقع نظام احتیاج داشته باشه یه دفعه میان ظاهر میشن و حالا میان تو تلویزیون توجیه کنن که مثلا چرا خامنه‌ای پنهان شده. بله خب لازم
نظام همین پنهان شدن آقای علیجانی، این مدت نسبتاً طولانی و معنا داره حضور نداشتن آقای خامنه‌ای که از اون به پنهان شدن و مخفی شدن رهبر جمهوری اسلامی هم تعبیر میشه، به نظرتون چه معنا و تبعاتی داره؟ تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود؟ شما توی بخش اول صحبتاتون به اصطلاحات سینمایی اشاره کردین، منم سوالمو به همون شکل میپرسم، آیا با یک پایان باز مثل فیلم‌های اصغر فرهادی روبرو هستیم در مورد این موضوع؟
بله دقیقاً همین تعبیری که به کار بردید، این پایان باز به علت ابهامی است که الان وجود داره. ببینید خامنه‌ای اومده در واقع رجس خونده برای همه این دنیا و حالا پنهان شده. اگه خامنه‌ای رهبر یه گروه چریکی بود، شاید مثلا یه میلیشیایی بود، حتی حزب الله لبنانی بود، برای هواداراش قابل توجیه بود. مدتی پیش رئیس پژوهشکده امام باقر یک تعبیر رو به کار برد که گفته بود حزب الله لبنان به ما که اونجا بودیم میگفتن شما درباره توانایی‌های اسرائیل نادان هستید. حالا این نادانی خامنه‌ای کار دستش داده، یعنی اون رو در یه موقعیتی قرار داده کسی که رهبر سیاسی و اقتصادی و همه کاره یه مملکت، جان و مال و مردم رو در گروگان خودش داره. رهبری گروه چریکی نیست که فقط با هواداران خودش در به اصطلاح طرف باشه و با اونها نسبت داشته باشه. حالا در این شرایطی که قرار گرفته، ما در یک حالت مهالود هستیم در دو طرف ماجرا، هم طرفی که ضربات بیشتری خورده یعنی طرف جمهوری اسلامی، هم طرف مقابل که اومده ضرباتی زده و رفته. حالا آقای ترامپ تحت فشاره که شما تحت فشار بخشی از جمهوری خواها، بخشی از لابی های اسرائیل که شما جایی که بمباران کردی همچنان قابلیت احیا داره و اون چیزایی که میگه به نتیجه نرسیدی. حالا آقای ترامپ قراره با آقای نتانیاهو هم دیدار بکنن، بعد دید که با صحنه بعدی بازی چیه. این موشکی که موشکایی که اسرائیلیا زدن فقط به مراکز نظامی یا رو غیر نظامیان ایران فرود نیومده، روی اتاق مذاکره هم فرود اومده، یعنی میز مذاکره آسیب دیده و باید دوباره چیده بشه. تو این دوباره چیدن میز مذاکره باید دید طرف جمهوری اسلامی چیکار میخواد بکنه، آیا حاضر از غنی سازی اورانیوم، اگه تازه نرخ مذاکره الان در این حد باقی مونده باشه، سلاح هسته کوتاه بیاد، و طرف مقابلم آیا باز میخواد ادامه بده حملات نظامیشو یا نه. و این فضای مهالود هست که فعلا پایان داستان رو برای ما باز نگه میداره.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما کوتاه فرصت داریم تا ساعت 14:30 و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان. این نکته رو بهتون بگم که رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها آغازش تقریبا همزمان بود با آغاز درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. شاید خیلی ها دنبال نکردن این مسابقات فوتبال رو، برخی دل و دماغ دیدنش رو نداشتن، اما بازی های نسبتا جذابی بود و همکنون به مرحله یک چهارم نهایی رسیده. تیم فوتبال فلومیننزه موفق شد که تیم الهلال رو که موفق شده بود تا این مرحله صعود بکنه رو شب گذشته 2-1 شکست داد. چلسی هم تیم پالمیراس رو برد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ، رئال مادرید و بروسیا دورتموند هم دو بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی هستند. بشنوید خلاصه خبرها را از ملینا خورشیدیان.
وقتتون بخیر. رئیس جمهور ایالات متحده تصریح کرد که ایران با بازرسی از برنامه هسته‌ای خود یا دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. دونالد ترامپ بامداد شنبه در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که ایران دیگر امکان از سرگیری برنامه هسته‌ای خود در 3 سایت بمباران شده را ندارد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره وضعیت برخی زندانیان سیاسی که در زندان اوین محبوس بودند به شدت ابراز نگرانی کرد. خانم ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: محل نگهداری برخی از زندانیان اوین همچنان نامشخص است و این موضوع باعث ایجاد نگرانی در مورد احتمال ناپدیدسازی‌های قهری می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت که گزارش‌های متعددی دریافت کرده که حاکی از وخیم بودن شرایط زندانیانی است که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به سایر زندان‌های استان تهران منتقل شدند. کانون نویسندگان ایران نیز با اشاره به وضعیت وخیم زندانیان منتقل شده به سایر زندان‌ها در بیانیه نوشت: جمهوری اسلامی در صدد انتقام‌گیری و کینجویی از مخالفان سیاسی و عقیدتی خود در شرایط غبارآلوده فعلی است. بشرا دستورنژاد، بازیگر و مدل ایرانی مقیم آمریکا، روز شنبه از بازداشت پدرش در ایران خبر داده است. خانم دستورنژاد در پیام اینستاگرامی نوشته است که نیروهای امنیتی هفته گذشته پدرش مهران دستورنژاد را به شکلی خشونت‌آمیز و بدون ارائه توضیح بازداشت کردند. به گفته او، پدر 66 ساله‌اش فعالیت سیاسی ندارد و تنها جرمش بهایی بودن است و نخواسته ایران را ترک کند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت آقای دستورنژاد اطلاع رسانی نکردند. در طی 12 روز جنگ با اسرائیل و روزهای پس از آن، نیروهای امنیتی ایران 10 نفر را به اتهام همکاری و یا تایید حملات اسرائیل بازداشت کردند. دونالد ترامپ میگوید در نامه رسمی به 12 کشور میزان تعرفه بر صادرات آنها به آمریکا را تعیین کرده و این نامه ها روز دوشنبه ارسال خواهند شد. آقای ترامپ که در هواپیمای ریاست جمهوری با خبرنگاران گفتگو میکرد، نام این 12 کشور را بیان نکرد، ولی گفت که روز دوشنبه درباره آن اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل اعلام کرد که 10 کشور جهان مشمول دست کم 10% تعرفه بر صادراتشان به ایالات متحده خواهند شد. برای برخی کشورها تعرفه ها تا 50% تعیین شده بود، اما پس از مدتی آقای ترامپ اعمال تعرفه های بالای 10% را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد تا مذاکرات با کشورهای مختلف انجام شود. در چند ماه اخیر برخی کشورهای جهان پس از مذاکرات طولانی با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند، ولی گفتگوها با شرکای بزرگ تجاری آمریکا مانند چین و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. مهدی،
ممنون ازت. ملینا، شنیدید خلاصه برخی از خبرهای مربوط به ایران و جهان رو.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب ادامه بدیم برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رو. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران، پیامرسان واتساپ رو عامل ترور برخی فرماندهان معرفی کرده. او در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواسته از نرم افزارهای خارجی استفاده نکنند. ادعاهای این شخص اما با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که میگویند تقلیل یک عملیات پیچیده به نقش یک اپلیکیشن پیامرسان نه تنها تصویر دقیقی از واقعیت نمی‌دهد، بلکه نشانه ای از ساده انگاری در مواجهه با تهدیدهای جدی است. گزارشی بشنوید از فرشته قاضی.
با گذشت 12 روز از توقف جنگ که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شده بود، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران پیام رسان واتساپ را عامل ترور برخی فرمانده ها معرفی کرده. غلامرضا جلالی در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواسته از نرم افزارهای خارجی استفاده نکنند.
از این نرم افزارهایی که عمدتاً خارجی هستند و در اختیار اونا هستند و خصومتش با مردم ما اثبات شده. مثلا پیام رسان واتساپ توی زدن بعضی از فرماندهان حماس نقش داشته تو مکانیابی و پیدا کردنشون، توی استفاده از هوش مصنوعی در کنترل ردیابی اونا، یعنی صداشون رو تشخیص بده که کجا بودن، حتی اگه شماره‌هاشون هم تفکیک کردن، در ردیابی مکانشون که کجا بوده و استفاده شده. بنابراین من توصیه‌ام اینه که حداقل تو شرط فعلی کسی از این همچین پیام‌رسانی استفاده نکنه.
مهدی شادمانی، دختر علی شادمانی، از فرماندهان شناخته شده سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که 4 تیر در جریان حمله اسرائیل کشته شد، ادعاهای فرمانده پدافند غیرعامل را رد کرده است. خانم شادمانی نوشته که پدرش موبایل همراه نداشت و همه پروتکل‌های امنیتی رعایت شده بود. او تاکید کرده که ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتساپ یا جاسوسی سنتی و فردی است و اکاش مسئولان مرتبط اقدام به شناخت علت‌های دقیق و پیشرفته ردیابی به جای تکیه صرف به نرم افزارهای خارجی کنند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه:
من فکر میکنم آقای جلالی در مورد چیزهایی صحبت میکنن که داده و مستندات فنی در اختیارشون نیست. احتمالاً مراجعه کردن به اطلاعات عمومی که وجود داره در مورد اشکالات، باگ‌ها و نقایص امنیتی واتساپ که شرکت NSO که یه شرکت اسرائیلی هستش از اونها استفاده کرده بوده، یه سری بدافزار و جاسوس افزار تولید کرده بوده که خب براش یه پرونده تو دادگاه آمریکا هم تشکیل شد و NSO در واقع دادگاه رو باخت. شما وقتی یه موبایل دستتونه، یا حالا اصطلاحا میگن گوشی‌های هوشمند، به دلیل انواع و اقسام چیزهایی که وجود داره، مثل ترکرای مثلا موقعیت جغرافیایی یا گوشی یا دوربین، میکروفون، هزار تا چیز دیگه، این امکان وجود داره که اون دستگاه تبدیل بشه به یه ابزار جاسوسی تو جیب شما. کمان که خود هکرای ایران هم بارها و بارها نرم افزارهایی درست کردن، اپلیکیشنهایی درست کردن که از این امکانات سوء استفاده بکنه. اسرائیلی ها هم کردن، ایتالیایی ها هم این کارو کردن. بنابراین امکانش وجود داره، اما اینکه میگم واقعا چنین استفاده شده یا نشده، مستنداتی الان در اختیار نیست که چنین چیزی رو نشون بده. ببینید، اون شرکت یه شرکت خصوصی، شرکت NSO، معمولا تکنولوژی که در اختیار ارتش‌ها و دولت‌ها وجود داره خیلی پیشرفته‌تر از اون چیزی است که در اختیار شرکت‌های خصوصی هست.
ادعاهای فرمانده پدافند غیرعامل در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های بسیاری مواجه شده که می‌گویند تقلیل یک عملیات پیچیده به نقش یک اپلیکیشن پیام‌رسان نه تنها تصویر دقیقی از واقعیت نمی‌دهد، بلکه نشانه‌ای از ساده‌انگاری در مواجهه با تهدیدهای جدی است. چنین روایت‌هایی بیشتر مصرف رسانه‌ای دارند تا کمک به درک دقیق و مسئولانه ماجرا. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به غلامرضا جلالی نوشته: در روزهای سخت جنگ نه از خودتان خبری بود و نه از سازمانتان. حالا که بود و نبودتان فرقی نمی کند، استعفا بدهید و بروید همان جایی که در این مدت بودید. حالا که آمده اید، همه هنرتان خلاصه شده در فحش دادن به واتساپ. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هم بارها تلویزیون رسمی ایران پیام رسان واتساپ را به جمع‌آوری اطلاعات کاربران و ارسال آن به اسرائیل متهم کرده و از مردم خواسته بود این پیام رسان را از گوشی‌های هوشمند خود حذف کنند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه:
اگر قرار باشه که یه گوشی هوشمند یک نفر هک بشه، خیلی اهمیتی نداره شما روش واتساپ دارید یا ندارید، خیلی اهمیتی نداره شما رو گوشیتون اینستاگرام دارید یا ندارید، میتونه این کارو انجام بده. حتی اگه شما هیچ اپلیکیشن خارجی رو گوشیتون نباشه و تمام اپلیکیشنایی که دارید مورد تایید حکومت باشه، بنابراین این برداشت که شما اگر واتساپ رو پاک بکنید یا اینستاگرام رو پاک بکنید دیگه نمیتونن شما رو هک بکنن یا شنود بکنن، فقط از کسی یه همچین حرفی برمیاد که واقعا نمیدونه در راجع به چی حرف میزنه و آشنایی فنی با چنین تکنولوژی‌های جاسوسی نداره. اما برگردیم به گذشته ایشون و ادعاهایی که ایشون کرده راجع به واتساپ و اینستاگرام و امثال اینها، در گذشته زیاد بوده. ایشون بیشتر هدفش محدودیت و سانسوره. چون اگر هدف این باشه که در مقابل چنین ابزارهایی شهروندان ازشون حفاظت بشه، خیلی کارهای ساده تری میشه انجام داد. خیلی ساده من بهتون بگم، مثلا اگه شهروندی نگرانه که چنین اتفاقی براش بیفته، کافیه در طول روز 4 بار گوشیشو خاموش روشن کنه، یا اگه مثلا گوشی آیفون داره، کافیه لاکدان مود رو گوشی آیفونش فعال بکنه. یعنی با دادن همین توصیه ها میشه حتی در برابر این نوع ابزارها هم یک مقاومتی رو شکل داد.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در جریان اعتراضات 1401 هم شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله واتساپ را عامل اعتراضات سراسری و اعتصاب‌ها در ایران معرفی کرده و گفته بود که اینستاگرام و واتساپ مخل امنیت مردم هستند.
فرشته قاضی گزارش میده در رابطه با اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران که گفته بود پیام‌رسان واتساپ از عوامل ترور برخی فرماندهان نظامی و سپاهی در ایران بوده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که احتمالاً هفته آینده توافق آتش‌بس در غزه حاصل خواهد شد. این سخنان آقای ترامپ ساعاتی پس از آن مطرح شد که گروه افراطی حماس اعلام کرد پاسخ خود به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای آتش‌بس را با روحیه مثبت تسلیم میانجیگران کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گروه افراطی حماس شامگاه جمعه 13 تیر اعلام کرد که با روحیه ای مثبت پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش بس در نوار غزه را تسلیم میانجیگران کرده است. طرح پیشنهادی که استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه ارائه داده بود. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود در بیانیه خود تأکید کرد که به طور جدی آماده مشارکت در مذاکرات درباره مکانیزم اجرای توافق است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفت که احتمال دارد هفته آینده توافق آتش بس در غزه به دست آید. ایالات متحده، مصر و قطر میانجیان میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه هستند. حماس در بیانیه خود به صراحت درباره رد یا قبول طرح پیشنهادی آتش بس سخن نگفته، اما تأکید کرده که پس از رایزنی‌های داخلی و همچنین با سایر گروه‌های فلسطینی پاسخی دارای روحیه مثبت به میانجیگران ارائه داده است. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های مسئول گزارش داده‌اند که اسرائیل پاسخ حماس به طرح پیشنهادی برای آتش بس را دریافت کرده و در حال بررسی جزئیات آن است. پیش از این گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده بود که کشورش به پیشنهاد آقای ویتکاف پاسخ مثبت داده است.
We said yes to special envoy Witkoff's proposals.
شماری از رسانه‌های عربی از جمله العربیه و الجزیره گزارش دادند که حماس خواستار اصلاحاتی کوچک در دو موضوع طرح پیشنهادی آتش‌بس شده: در سازوکار ورود کمک‌های بشردوستانه در غزه و عقب نشینی ارتش اسرائیل از برخی منطقه مشخص در این باریکه. بنابر این گزارش ها حماس خواستار آن شده که نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نقشی اصلی در رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه ایفا کنند و همچنین نسبت به نقش بنیاد بشردوستانه غزه که از سوی آمریکا حمایت می‌شود در توزیع کمک‌ها ابراز تردید کرده است. جزئیات طرح مورد حمایت آمریکا به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها به نقل از منابع خود به مواردی از آن اشاره کرده‌اند. از جمله خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این طرح شامل آتش‌بس 60 روزه است که طی آن حماس نیمی از اسیران زنده اسرائیلی در نوار غزه، یعنی حدود 10 نفر را در ازای آزادی تعدادی از زندانیان و بازداشتگان فلسطینی توسط اسرائیل آزاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این طرح شامل آزادی 10 گروگان زنده به همراه اجساد 18 گروگان دیگر طی آتش‌بس 60 روزه است. از سوی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی روزهای آینده به آمریکا سفر کند و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. شمار کشته شدگان در این عملیات از زمان آغاز جنگ غزه به بیش از 55,000 نفر رسیده که اکثرا غیر نظامی هستند. افیدفرین سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید:
میکن چندین سناریوی احتمالی برای چگونگی پیشبرد اوضاع در آینده وجود دارد. ما طرح‌هایی برای رهبری سیاسی غزه ارائه خواهیم داد و بر اساس آن عمل خواهیم کرد. عملیات ما برای دستیابی به اهداف جنگ ادامه دارد، یعنی بازگشت گروگان‌ها و برچیدن حکومت حماس.
جنگ در نوار غزه 15 مهر سال 1402 پس از حمله غافلگیرکننده گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. پس از آن اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با احتمال توافق آتش‌بس در غزه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. جنگ 12 روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران تبعات متعددی رو هم بر ورزش، رشته‌های ورزشی و مسابقات ورزشی در ایران بر جای گذاشته، به خصوص فوتبال که علاقمندان بیشماری هم داره. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی جام جهانی که قرار سال آینده میلادی برگزار بشه، به عنوان نمونه قرار بود که دیداری دوستانه با تیم ملی شیلی داشته باشه که رئیس فدراسیون فوتبال شیلی اعلام کرد که به خاطر این درگیری نظامی و جنگ انصراف میده تیم ملی این کشور از رویارویی با ایران. برخی از سرمربیان و بازیکنان خارجی شاغل و حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران هم قراردادهای خودشون رو فسخ کردن و به کشورهاشون بازگشتن به خاطر شرایط ناپایداری که در ایران وجود داره. پیشتر گفتگویی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن اتریش، و از او درباره تأثیرات این جنگ بر رشته‌های ورزشی به خصوص فوتبال پرسیدم.
همونطور که هنوز در بخش‌های مختلف جامعه ایران، مانند اقتصاد، مانند فرهنگ، مانند سیاست، هنوز مشخص نیست که کشور ایران و مردم ایران چقدر واقعا از این جنگ 12 روزه ضربه خوردن، به همون میزان هم هنوز نمیشه به صورت دقیق گفتش که در حقیقت ورزش ایران و فوتبال ایران چقدر متضرر شده. اما اون چیزهایی که داریم در ظاهر لااقل روی صفحه میبینیم این هستش که مربیان خارجی قراردادهای خودشون رو لغو کردن، بازیکنان خارجی حاضر نیستن فعلا به ایران برگردن و دارن حتی رایزنی میکنن برای اینکه قراردادشون رو فسخ بکنن. از اون طرف هم خبر میرسه که رئیس فدراسیون فوتبال شیلی در یک مصاحبه در حقیقت رادیویی اعلام کرده که بازی با تیم ملی فوتبال ایران فسخ میشه و اون عبارتی که در حقیقت به کار برده به خاطر جنگ ایران و اسرائیل ما سعی میکنیم از آن دوری بکنیم، فکر میکنم که یک مقدار میزان نگرانی و ترس رو نشون میده. این نکته اینجا خیلی مهمه که بدونیم این بازی قرار نبود در شهرهای ایران و در ورزشگاه ایران برگزار بشه. مبنا این بود که یا بازی در یک کشور اروپایی ثالث مانند اتریش یا مثلا آلمان یا کرواسی برگزار بشه یا در کشور شیلی. وقتی که تیم‌های ملی و فدراسیون‌های دیگه حتی حاضر نمیشن که با تیم ملی فوتبال ایران، به خاطر اینکه خود رئیس فدراسیونش هم گفته که نگرانی از اتفاقات جانبی که در یا خارج از ورزشگاه ممکنه بیفته با تیم ملی فوتبال ایران دیدار بکنن، وقت میشه فهمید که این تیم و البته سایر تیم‌های ورزشی و ورزشکاران ایران چه راه سختی در ماه‌های آینده پیش رو خواهند داشت.
به لیگ فوتبال ایران هم اشاره کردید آقای یونسی پور، اینکه برخی مربیان، حالا شاخص‌ترینش اسماعیل کارتال بود مربی تیم پرسپولیس، و برخی دیگر از بازیکن‌ها به دنبال لغو قراردادهاشون و بازگشت به کشورهاشون و پیوستن به تیم‌های غیر ایرانی هستند. لیگ فوتبال ایران چه سرنوشتی خواهد داشت در فصل جدید با توجه به اوضاعی که شاهدش هستیم؟
یه چیزی که خیلی واقعا ناامید کننده است، نگران کننده است، اینه که تا زمانی که این جنگ 12 روزه ادامه داشت، یعنی از روز سوم چهارمش که وزیر ورزش و جوان آقای احمد دنیامالی اعلام کرد که همه لیگ‌ها باید برگزار بشن، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفتن که ما بلافاصله سوپر لیگ رو برگزار می‌کنیم، سوپر جام رو برگزار می‌کنیم، و گفتن که لیگ در موعد یا حتی زودتر برگزار خواهد شد، این مباحث وجود داشت. اونم به خاطر اینکه به هر حال ورزشگاه‌ها توش مسابقات ورزشی برگزار بشه، به زعم بسیاری از کارشناسان در حقیقت یک سپر انسانی وجود بیاد. از بعد از اون دیگه هیچ خبری الان نمی‌شنویم که آقا این مسابقات دقیقاً برنامه‌اش چیه، چه زمانی برگزار میشه. چیزی که مسلمه اینه که به هر حال همونطور که خودتونم گفتین، سرمربی سپاهان، سرمربی پرسپولیس بازیکنان خارجی الان در حال فسخ کردن قراردادشون هستن. فسخ قرارداد هم قانونیه، یعنی بر اساس بند 12 قانون تعیین وضعیت بازیکنان که از سوی فیفا به تصویب رسیده در سال 2021 پس از حمله روسیه به اوکراین این قانون تکمیل شد. اینو میگه که در صورت بروز جنگ بازیکنان و مربیان خارجی بدون اینکه نیازی به اقدام داشته باشن قراردادشون رو میتونن فسخ بکنن، یعنی نیازی به دعوای حقوقی هم مجامع بین المللی ورزشی نیست. به خاطر همین وضعیت در حقیقت باشگاه‌های ایرانی همشون هم حالا یا مربی یا بازیکن خارجی داشتن وضعیت مبهمی هست و همچنین معلوم هم نیستش که اصلا لیگ رو میخوان در چه تاریخی برگزار بکنن.
و نکته دیگه بحث میزبانی تیم‌های ایرانی هست، حالا چه در مورد فوتبال چه سایر رشته‌های ورزشی. در مورد فوتبال وقتی که جنگ به این شکل و به این گستردگی و شدت اتفاق نیفتاده بود در ایران، باشگاه‌های ایرانی حتی تیم ملی فوتبال ایران مدت‌ها محروم بودن از میزبانی. با توجه به جنگ 12 روزه و اینکه سایه این جنگ همچنان بر سر ایران وجود داره در ماه‌های آتی، به نظرتون چه شرایطی رو شاهد خواهیم بود؟
ببینید برگزار شدن مسابقات در یک ورزشگاه خیلی وضعیت پیچیده‌ای داره، یعنی در حقیقت افسران کنفدراسیون‌های قاره‌ای نه فقط آسیا باید این وضعیت تمامی وضعیت‌های ایمنی یک ورزشگاه رو تایید بکنن. به صورت نمونه حتی باید بررسی بکنن که اینترنتی که در ورزشگاه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیره یا در اختیار مثلا مسئولین قرار می‌گیره آیا امکان حمله هکرها بهش وجود داره یا نه، در این حد باید بررسی بشه. و از سوی دیگه حالا ما میدونیم که کنفدراسیون فوتبال آسیا در تمام سالهای گذشته با ایران به خاطر حالا مراودات خاصی که پشت پرده داشتن یه تعاملاتی هم داشته، مثلا ورزشگاه قدس رو میاد تایید صلاحیت میکنه. اما همونطور که شما اشاره کردین زمانی که پروازها در فرودگاه‌های کشور برقرار بود، زمانی که هیچ گلوله‌ای در حقیقت به این شکل جدی به سمت همدیگه پرتاب نشده بود، 4 تا موشک پراکنی بود، مسابقات برای چند ماه از ایران گرفته شد. مسلماً کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایط کنونی برای برگزار کردن مسابقات به یه سری المان‌ها نیاز داره که یکیش اساسی ترینش رضایت تیم‌های دیگه برای حضور در ایرانه. اگه به یاد داشته باشین یک تیم هندی حضور در ایران رو رد کرد، گفت حاضر نیست بیاد ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت اوکی تو اصلا کنار برو هم مسابقات، اما به هفته بعدش میزبانی رو از ایران گرفت. مسلما باشگاه‌های عربستانی، قطری، اماراتی و پروازهای اونها احتمالاً حاضر نمیشن که ستاره‌های گران قیمتشون رو به جایی ببرن که همچنان سایه جنگ بالا سرش هست.
پیام یونسیپور بود، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، در رابطه با تبعات جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در قبال رقابت‌های ورزشی، برگزاری رقابت‌های ورزشی در داخل ایران. اما 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک از 13 تیر ماه در این شهر غربی جمهوری چک آغاز شد و فیلم‌های متعددی هم از سینمای ایران، سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره حاضر هستند و به نمایش در خواهند آمد. یکی از این فیلم‌ها فیلم سینمایی بیداد ساخته سهیل بیرقی هست که نام این فیلم بنابر برخی ملاحظات چند روز پیش اعلام شد در روزهای منتهی به آغاز جشنواره و بعد از اینکه نام این فیلم اعلام شد، کارگردان این فیلم سهیل بیرقی اعلام کرد که به خاطر ساخت این فیلم که در اون قواعد مربوط به حجاب اجباری هم رعایت نشده به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شده، اما این حکم زندان توسط دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده. همکارم محمد زرقامی که در کارلو ویواری حضور داره گزارش آماده کرده که با هم بشنویم.
حضور بی سر و صدا اما خبرساز فیلم بیداد سهیل بیرقی کارلو ویواری 59 را تحت تاثیر قرار داده است. فیلمی که در آخرین لحظات با یک پیشخبر به فهرست فیلم‌های بخش مسابقه اضافه شد. برگزار کنندگان جشنواره فضای سیاسی امنیتی برخواسته از جنگ اسرائیل علیه ایران را دلیلی گرفتند تا از برخوردهای احتمالی حکومتی با گروه سازنده که در راه سفر به جمهوری چک بودند جلوگیری کنند. این اقدام جشنواره شاید به سود فیلم تازه سهیل بیرقی تمام شود که تابو در تابو را شکسته و خارج از چارچوب‌های رسمی سینمای دولتی و بدون حجاب اجباری فیلمی درباره خوانندگی زنان ساخته است.
من دمت گرم، خیلی باحال می‌کنی.
سهیل بیرقی چند روزی پس از اعلام قرار گرفتن فیلمش در فهرست بخش رقابتی جشنواره تصویری از محکومیت قضایی خود و دیگر عوامل بیداد را منتشر کرد، موضوعاتی که شاید بتواند سلسله وار به موقعیت فیلم در میان دیگر رقبای این کارگردان از ترکیه، اوکراین، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، جمهوری چک، نروژ، لیتوانی، پرتغال و آمریکا برتری بدهد. با این حال حضور بابک جلالی کارگردان ایرانی بریتانیایی در فهرست داوران بخش رقابتی تیغ دولبه است که میتواند موقعیت بیداد را برای کسب جایزه تقویت کند و یا از آن بکاهد. بیداد یک رقیب نیمه ایرانی هم دارد، سینما جزیره، دومین فیلم کارگردان ترک گوزدکورال که تهیه کننده ایرانی دارد، فرشته حسینی هنرپیشه افغانستانی ایرانی را به عنوان شخصیت اصلی فیلم دارد و از یک زن افغان بعد از روی کار آمدن طالبان با انتخابهایی به غایت خطرناک می‌گوید.
با پشت یک بچه مگردم، بچه‌م گم شده چند روز میشه گم شده، شما ندید.
ایران در بخش نمایش‌های ویژه کارلو بیواری 59 فیلم شاعرانه تهران نمای دیگر یا تهران کنارت ساخته ی علی بهراد را هم دارد. تا امسال باز هم کارلو بیواری شاهد تردد پرتعداد مسافران سینمای ایران باشد.
ما که دیگه دادیم رفت برو حالا
بچه خوب میرخسی.
آن هم در سالی که جشنواره کارلو بیواری بعد از 3 دهه بدون حضور یرژی بارتوشکا، هنرپیشه، پدر معنوی و مدیر این جشنواره که چند ماه پیش درگذشت، آغاز به کار کرده است.
Považujeme 57. ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
ویکی کریپس، هنرپیشه لوکزامبورگی رشته خیال و کورساژ، به همراه پیتر سارسگارد، هنرپیشه آمریکایی فیلم تحصیل کرده، گوی بلورین افتخاری جشنواره را در شب افتتاحیه دریافت کردند و یکی بر حفاظت از سینما برای صلح و عشق تاکید کرد. و دیگری تلویحاً عقب نشینی دولت کشورش را از مسئولیت‌های جهانی که بر دوش دارد یادآوری کرد.
As my country retreats from its global responsibilities and tries to go it alone, it is also being divided into factions from within.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. اما بر اساس نتیجه پژوهشی که روز چهارشنبه 11 تیر ماه در مجله نیچر منتشر شد، بررسی ژن‌های باستانی نشان می‌دهد که یک ارتباط ژنتیکی بین فرهنگ‌های مصر باستان و بین النهرین وجود داشته. گزارشی بشنویم از پریس صحبتی درباره روند و نتایج این پژوهش.
محققان اخیراً کشف کردند که یک ارتباط ژنتیکی بین فرهنگ‌های مصر باستان و بین النهرین وجود داشته است. اما چگونه؟ محققان این کشف را با یافتن توالی کل ژن‌های استخراج شده از دندان‌های یک اسکلت انجام دادند که در یک تابوت مهرموم شده در مقبره‌ای در مصر به خوبی حفظ شده بود. سابقه این اسکلت به زمانی بین 4495 تا 4880 سال پیش باز می‌گردد. 4/5 ژن‌ها نشان دهنده ارتباط اسکلت با شمال آفریقا و منطقه اطراف مصر است، اما 1/5 دیگر ژن‌ها نشانگر ارتباط با منطقه‌ای در خاورمیانه بین رودخانه‌های دجله و فرات است که سرزمین حاصلخیز بوده و تمدن بین النهرین در آنجا شکوفا شده. دانیل آنتون، متصدی بخش مصر و سودان در موزه بریتانیا، میگوید که این کشف از آن رو بسیار مهم است که اولین شواهد مستقیم از آنچه در گذشته به آن اشاره شده بود را ارائه می‌دهد. شواهد قدیمی‌تر باستانشناسی نشان می‌داد که بین مصر و بین النهرین روابط تجاری وجود داشته است. همچنین شباهت‌هایی در تکنیک‌های سفالگری و سبک نوشتار تصویری آنها به چشم می‌خورد. در حالی که شباهت‌ها در ساختارهای دندانی نشان دهنده پیوندهای احتمالی باستانی بین این دو تمدن بودند، مطالعه جدید به این پیوندهای ژنتیکی مهر تایید می‌زند. آنتون که خود در این مطالعه شرکت نداشته است، میگوید رودخانه نیل احتمالاً نقش یک بزرگراه باستانی را ایفا می‌کرده که نه تنها حرکت فرهنگ‌ها و ایده‌ها، بلکه حرکت مردم را نیز تسهیل می‌کرده است. جوئل آیریش زیست باستانشناس و نویسنده مشترک این مطالعه میگوید که این اسکلت در یک مجموعه مقبره در یک محل باستانشناسی مصر کشف شد. در داخل یک اتاقک حجاری شده در یک تپه سنگی. تحلیل سایش و فرسودگی اسکلت و وجود آرتروز در مفاصل خاص نشان می‌دهد که این مرد احتمالاً در دهه 60 زندگیش بوده و به سفالگری اشتغال داشته است. این مرد درست قبل یا در آستانه شکلگیری سلسله قدیم مصر زندگی می‌کرده، زمانی که مصر اولیا و سفلا به عنوان یک دولت متحد شدند و دوره نسبی از ثبات سیاسی و نوآوری فرهنگی آغاز شد. یک دیرین ژن‌شناس از دانشگاه آبردین و از نویسندگان این تحقیق می‌گوید این درست زمانی است که قدرت متمرکز اجازه داد تا مصر باستانی که ما می‌شناسیم پا به صحنه بگذارد. و درست در همان زمان شهرهای سومری در بین النهرین شکل گرفتند و خط میخی به عنوان یک سبک نوشتاری ظهور کرد. پژوهشگران میگویند نیاز است که نمونه‌های دیگر ژن‌های باستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا تصویری واضح‌تر از میزان و زمان مبادلات بین این دو مرکز فرهنگی به دست آید.
گزارش پریس صحبتی رو شنیدید و به پایان این برنامه خبری تحلیل رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. تا ثانیه‌های دیگر شنونده تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا خواهید بود.